بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان و سروران خودم عرض کنم که ما در ادامه مباحثی که در فصل چهارم فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه از مرحله اولای بدایت الحکمه داشتیم، بعد از طی مقدمات مفصل به متن رسیدیم و متن رو تا ذکر اقوال متعدد در مورد اینکه وجود اصیله است یا ماهیت به پیش بردیم و تطبیق هم کردیم و گفتیم که چهار نظر وجود داره: اصالت هر دو، یعنی هم وجود هم ماهیت، اعتباریت هم وجود هم ماهیت، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. که گفتیم از میان این اقوال چهارگانه فلاسفه و حکمای مشا به سمت اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رفتن و قلمشون به این سمت بیشتر بود، در مقابل حکمای اشراق معتقد به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود شدن. نهایت الامر گفتیم که آنگونه که به نظر جناب صدرا و ما بعد صدرا میان، اصالت با وجود هستش و این ماهیتی که امریست اعتباری. البته جلسات قبل مفصل تأکید کردیم اصالت منظور واقعی به ذات بودن هستش، منشه به آثار بودن به ذات هستش، و منظور از اعتباریت هم یعنی واقعیت بالعرض المجاز هست. نه این که فکر کنید اعتباری آنگونه که جناب شیخ اشراق می فرمود و نای ذهنی محضه، و نه آنگونه که امثال فاضل قوشی و سید سند و محقق دوانی بگیم به این معناسی ذهنیه، اما یه ربطی هم به خارج داره اما توضیح ندن. نه خیلی، اعتباری از نظر ما معنای واقعیه، ولی واقعی تا واقعی داریم. واقعی داریم که متن رو میسازه، واقعی داریم که حالت و صفت متن هست. که عرض کردیم جناب صدرا در اون تاریخچه اعتباری معتقد به قول سوم شدن و بیانهای مختلفی هم واسش وجود داره. یه بیانشو من قبلا عرض کردم که ما در معرفت شناسی اسلامی معتقد به انفعال نفس از خارج هستیم. وقتی که من نگاه خارجی میکنم دو حیث به ذهنم میاد، واقعا در اون متن بیرونیه که دو حیث وجود داره. خاطرم وارگتون باشه این استدلال عرض کرده بودم، این استدلال درسته. یک نکته دوبار هم میخوام بهتون بگم، شاید یه هوی به ذهنم اومد، ولی خب بدونید به نظرم چیز بعدی نیست. استدلال دومی که جناب صدرا آوردن، البته به شکل پخش در متنشون وجود داره، نه اینکه صراحتا تو این موضوع خاص اینجوری آورده باشن، با اون اینکه بالاخره مفاهیم ثانیه فلسفی یا حالا مفاهیم ماهوی، وقتی شما یه وجود اصیله، البته اول چون بحث در مورد مفاهیم ثانیه فلسفی میاره، ولی ما اینو بعداً تصفیه میدیم به کل اعتباری ها. شما وقتی میگید ما یک سری مفاهیم داریم به نام مفاهیم ثانیه فلسفی که فرا مقوله هستن، خب این مفاهیم مثل وحدت و کثرت، علت و معلول، بالقوه و بالفعل، اینا صفات الوجود هستن یا نیستن؟ شما طبعا اینا صفات الوجودن. بعدش میگه خب چجوریه که موصوف تو خارج باشه صفت تو ذهن باشه؟ صفت موصوف یا هر دو ذهنی هست یا هر دو خارجی هست. این بیان رو دقت داریم. ایشون از این منظر یه در واقع راهی رو باز میکنه واسه این که بگیم که مفاهیم اعتباری هم حالا کار نداره که اعتباری چیه ها، مایت اعتباری باشه، وجود اعتباری باشه، مفاهیم ثانی فلسفی اعتباری باشه، هر چی. میگه مفاهیم صفت و بخیر یا اینا همه محمولات یک موضوع هم یا صفات یک موصوف هم، صفت و موصوف یا هر دو خارجی هم یا هر دو ذهنی هم. اینو من در جلسات قبل عرض نکرده بودم، به خاطر اینم داشته باشی نکته دقیقی، شاید مثلا به عمق مطلبش نرسید، ولی در مباحثی که اقلا تو بحث تو فصل ششم از همین مرحله اولا مطرح میشه اگه اشتباه نکنم، بله اونجا حرص خواهم کرد که این حرف اینجا زدم اونجا ثمر داره. به هر شکل برای این که جناب صدرا بخواد اثبات بکنه که اعتباری به معنایی که جناب شیخ اشراق میگفت ذهنی محض هست غلط اشتباهه، یک بیانی داره، میگه که بابا این مفاهیم اعتباری مثل وحدت، کثرت، بالقوه، بالفعل، علت، معلول، چه اینا صفات یه چیزی هم یا نه؟ بلکه صفات یه موصوفی هم. میگه چجوری میشه شما بگید موصوف خارجیه، تحصیل روشو معنی خارجی میگرفت، اعتباری معنی ذهنی میگرفت، میگفت تو ذهنن، هیچ تو متن خارج نیستن اصلا. شما میگه چجوری میشه که موصوف خارج باشه اما صفت تو ذهن باشه؟ میگه این معنا نداره، موصوف و صفت همیشه با هم هم، صفت همیشه کل بر موصوف هسته. اگر این صفات صفات اون شی خارجی هم پس تو خارج هستن، که البته بله تو ذهن ما هم انعکاس پیدا میکنه، نفس ما انفعال پیدا میکنه و میگه اینا اونجا هم. یعنی از این که در ذهن ما این مفاهیم متعدد منتقش میشه بیماریم که بله در متن خارج یک نکاتی هست، ولی این بیانش جناب صدر اینجا از حیث صفت و موصوفیه. میگه اگر موصوف خارجیه بسش هم خارجی، اگر ذهنیه بسش هم ذهنی. این که یه پاشو تو ذهن بذاری یه پاشو تو خارج، در مورد مفاهیم ثانی فلسفی یادتون باشه میگفتن که ظرف عروضش ذهنیه، ظرف اتصافش خارجیه، یعنی یه پاشو تو ذهن داشتن یه پاشو تو خارج. یه همچین بیانی هم داره که خوب بود که بدونیم. ما به در واقع ادله اصالت وجود و اعتباریت مایت رسیدیم. مرحوم علامه طباطبایی چهار دلیل از ادله متعددی که برای اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت آورده میشه رو اینجا آوردن، سعی کردن بیانهای ساده، روان و روشن بر اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو بیارن. چهار برهان ایشون دارن برای این اثبات اصالت وجود. برهان اول، الماهیت و من حیثیه لیست الا هیه، این مقدمه اولش و ادامه آیته داره، یعنی عبارت اخرى و توضیح همینه، یعنی به نسبه بل وجود و عدم متساوی نسبه هسته این مقدمه اول. اگر ماهیت اصیل باشد، اصیل باشد یعنی واقعی به ذات باشد در متن خارج، اگر ماهیت اصیل باشد لازمش این است که واقعی تو پرانتز موجود واقعی به ذات باشد. نه اصلا نمیخوام یه متصف عدم نشه، از این حالت تساوی نسبت بیرون بیاد. شما این اینو تطبیق میکنید، فعلا کلیتش رو هم میگم بعدش تطبیقش میکنم این یعنی چی حالت تساوی نسبت. البته نه، اگه ماهیت هستی باشه یعنی لازمی بیان این هسته که ماهیت واقعی به ذات باشه، ماهیت این واقعیت باشه، لازمه دوم این بیان این است که ماهیت متساوی نسبت للوجود والعدم نباشد و هذا انقلاب، یعنی بدون اینکه دلیلی وجود داشته باشه ماهیتی که میگیم به وجود و عدم متساوی نسبت هستش، بدون اینکه برسیده وجود او از حالت تساوی نسبت بیرون بیاد او موجود شود. یعنی عبارت اخراش اینه که متساوی نسبه وجود و عدم نباشد. انقلاب یعنی برای انقلاب است شما توضیح بدم، انقلاب یعنی چی؟ انقلاب منظور انقلاب اسلامی. انقلاب یعنی چیش؟ ذات شی یا ذاتیات آن بدون دلیل و علتی تغییر کنند. بدون که علتی شما یه علت داشته باشه میگید از این طرف به من میگید که سفید یا این فرض بکنید این میز فی حد ذاته نه سیاهی نه سفیده، نه توش سیاهی حذف شده نه سفیدی، میتونید رنگ سفید بهش بزنید بعدش نخواستی میتونید رنگ مثلا سیاه بهش بزنید. یعنی فی حد ذاته ها توش هیچ کدوم از سیاه یا سفیدی حذف نشده، بعد یه حرف بزنید بگید بدون این که بهش رنگ سفیدی بزنید سفید است، به شما پاسخ کنند بابا شما تعریف دارید از این میز، گفتید این میز یک حقیقتیست با این مشخصات که توش نه سیاهی حذف شده نه سفیدی، به هیچ کنون از این دو طرف قطعی نیست، متساوی نسبت هستش. بعد الان بدون این که رنگ سفیدی بهش بخوره شما میز سفید است. خواهی لازمی حرف اینی که این ماهیت ذاتیاتش یا ذاتش بدون هیچ علت و دلیلی تغییر کرده باشه، این انقلابه، انقلاب محاله. چرا انقلاب محاله؟ علت این که میگیم انقلاب محاله طبیعی جایی عبور نشده، یعنی اقلا در این بیانها این شروع، ولی شاید به این بتونیم برگردیم که لازمش تحقق وقت یا ذاتی بدون علت است. یعنی لازمه این وقتی انقلاب محاله، چرا انقلاب محاله؟ چون یه اتفاق افتاده بلا علت، لازمه هم اینه. و این که شما یک معلولی داشته باشید بدون علت محاله، اگه معلول رو درست تصویر بکنید حتما با یک علتی داشته باشه. ببینید این مقدمه پس توی چند تا چیز سوا شده، یکی که اولا شما تعریف ماهیت رو بدونید چیه، بعد بگید که اگر وجود اصیل نباشد بعد بگید ماهیت اصیل است دیگه، اگر وجود اصیل نباشد بعد این ماهیت اصیل است، یعنی ماهیت موجود شده بدون اینکه وجود اون رو وجود آورده باشه. عبارت اخرای این جمله یعنی اینکه ماهیتی که متساوی نسبت به وجود و عدم است متساوی نسبت به وجود و عدم نباشد. عبارت اخرای این حرف، چون این حرف یعنی انقلاب، یعنی یک حقیقتی بلا علت
یک حالت دیگری شده باشد، چیز دیگری شده باشد، در اون تغییر رخ داده باشد در ذات و ذاتیاتش. لحاظا محال بود. چرا؟ چون که تحقق معلول بدون علت محال هست. در این یعنی تعبیر رو شما جایی نمیرین ها، تعبیر رو بزن شده هستش. ولی لازمه انقلاب، یعنی اگه بخواهی بگید چرا انقلاب محال هست، میگن طرف میگه ما انقلاب کردیم محال نبود. ولی خب حالا اینجا مدنون صوره هست، این انقلاب فرق دارن با هم دیگه. یعنی یه حقیقتی بلا علتین دیگرگون بشه. حالا محال
بله
دیگه خودش
هم اجتماع رقیزینه، علت اجتماع رقیزینه میشه. یعنی تا مادامی که اون شی اون شی هست، ذاتش هم ذات یکه. ولی حالا که در این حال نمیتونه ذات دو باشه.
شما یه بیان دیگه دارید میارید، میگه که شما از یک طرف میگید ماهیت من حیثیه لیست الهیه، اما یک حرف دومی میزنید که لازم حرف دوم اینه که از ماهیت من حیثیه مثلا موجوده لیست الهیه نیست، که یه طرف به هازا فناخوزان. خب این یه بیان دیگه هست، یعنی شما برش نمیگردید به انقلاب. البته شما دارید برش میگردید
انقلاب که تمیزاتش با ذاتی رو بدون دلیل تغییر میکنه، مگه ممکنه که با دلیل هم تغییر بکنه؟ یعنی ذات اگر ما شی رو یه چیز ثابتی بگیدیم،
بله، به خاطر این خوبه که ما کلمه ذاتشه یا ذاتیاشه یا اوصافشه، خوبه؟ که این حرف تکمیل بشه بنان وصف بیاریمش به این اینجوری بخواد معلوم حرف رو کامل تر کرد. چون واسه اوصاف نمیتونیم دلیل علت بدیم، مثلا به این دلیل علت اوصافش عوض شد.
این استدلال هم بدیهی، یعنی تنبیهیه یا نه؟
نه تنبیهیه، ولی خب ببینید استدلال های تنبیهی و تنبیهی هم اینجوری نیست که خودشون انواع دارن. گویا خود مثلا تنبیهش به یه تلنگر کوچیکه، گویا خود نه تلنگرش به اینه که مثلا شما به سطح بنویسید. چرا علتش اینه که شما بعد از اصطلاحات رو بعد اول آگاهی پیدا کنید. مثلا اول شما بدونید ماهیت من حیثیت لیست الهیه یعنی چی، بعد از طرف دیگه بحث این که لازم ملزوم بدون یعنی چی، بحث انقلاب بدون چی، بعد اینکه حالا فکر کن بود آرداست که اگر ما گفتیم ماهیت من حیثیت لیست الهیه است، خودشه چیزی توش اخ نشده، نه وجود نه عدم و نه هیچ چیز دیگر، و نه هیچ چیز دیگر توش عرف نشده، چجوری تو وقت شما میگید که بدون این که علتی وجود داشته باشد این ماهیت موجود شده؟ خب باید یه چیزی بهش اضافه شده باشه تا این وجود کرده باشه. حالا بیایم در مورد ماهیت من حیث یا لست الهیه صحبت کنیم. ببینید اینو شما به عنوان یه اصل و موضوع قبول بکنید از ما. تا کجا؟ تا مرحله پنجم فصل اول صفحه 73 کتاب بنده. این که اصل موضوع است، یعنی شما باید اینو فعلا از ما بپذیرید، اونجا واسط اینو بیشتر توضیح بدیم که الماهیت و من حیثیه لیست الهیه چی. ولی خوب بدونید که بعد خوب بدونید، آره خوب نه تنها وجود دادم، خب بدونید که ما بعد از این که پذیرفتیم که یک واقعیت خارجی داریم، از اون ماهیت خارجی دو تا مفهوم به ذهن ما میاد، یک مفهوم وجوده که در مقابل عدم هستی اون شیء خارجی رو تصدیق میکنه، یکی هم چیستیشه که چیستیش گونگی اون دو نسبت به وجودهای دیگه تبیین میکنه. بعد از اینکه اینجا ما با ماهیت آشنا شدیم، بعد از اینکه ما انواع معانی ماهیت رو بهتون گفتیم، ماهیت به معنی العام، به معنی العام، به معنی الخاص، به معنی الاخص، و گفتیم از اون ماهیت به معنی الاخص هستش تو بحثمون، و با مفهوم ماهیت به معنی چیستی هست اشیا هستش شما آشنا شدین، بعد این نکات رو هم بدونید که ببینید برخی از مفاهیم هستن، برخی از حقایق بودید، برخی از حقایق هستن که فقط به یک سمت کشش دارن. مثلا مفهوم وجود، شما نمیتونید بگید که وجود میتواند موجود باشد، میتواند معدوم باشد. وجود اگر وجود است همیشه موجود است، اصلا معنا نداره که. یا برخی مثلا عدم، عدم اگر عدم است همیشه معدوم است. معنا نداره که بگیم متساوی نیست بل وجود و عدمه، خود وجود و خود عدم رو میگم. اما برخی از مفاهیم هستن که این حالت ندارن، بلکه وقتی به ذاتش نگاه، حالا شما مفهوم وجود و عدم رو به ذاتش ترجمه میدین شما را ها، به ذاتش، به خودش. ذات اینجا منظور ذات کلیات خلق اون فضا نیست، یعنی به خودش. وقتی ترجمه میدین خیلی بدیهی وجود وجود است دیگه، مثلا اگه اینا رو به همه شایع نگاه بکنید بگی معنا نداره، بگی وجود میتونه وجود باشه، میتونه معدوم باشه. یا عدم، عدم به همه شایع نگاه بکنید، عدمی مفهوم عدمی توی اشاره میکنه به عدم، عدم خارجات خارجی معنی نفس تمدیه اینجا، که باز در همین مرحله بحث نفس الام که رسیدیم گفته بود. چجوری شده؟ اینو عدم خارجیت عدم رو تو بحث نفس الام گفته بود. چون ما معمولا تصور از خارجی چیز مشبه کنه، حالا نه، ما وقتی میگیم خارجی، خارجی معنی نفس الامری میگیم. حالا شما از من پرسید نفس الامر یعنی چه؟ به شما خواهم گفت که فصل هشتم از همین مرحله ما در مورد نفس الامر صحبت کنیم. پس این یک عنوان داره فی معنا نفس
الامر.
اما برخی از مفاهیم از ذات و از اون برخی هم مفاهیم هستن، مثل اصلا مفاهیم انسان ماهیتی میگی، منظور مفاهیم ماهوی ها آقای اونجا بی الماهیت من هستی دیگر، منظور ماهیت به معنی العام نیست، منظور ماهیت به حمد شایه، یعنی اون مثلا ماهیت انسان، ماهیت صندلی، ماهیت میز، این ها داشته. حالا ماهیت انسان یا صندلی و مثلا شجر و چه و چه، این ماهیت وقتی به ذاتش نگاه میکنیم میگیم بله انسان، انسان فقط انسان. الان وقت میگیم انسان، شما سیاه‌پوستا تو ذهنتون میاد، سفیدپوستا تو ذهنتون میاد، انسان به یک حقیقتی اشاره میکنه که حیوان و ناطقه است، فقط ولاغه. وقت میگم صندلی، شما میز تو ذهنتون نمیاد، صندلی هایی مثلا گرد به ذهنتون نمیاد که بگیم فقط منظور اونه. یعنی تو حقیقت صندلی جسمی که یه چهارپایی مانند باشه، حتی چهارپایی بودن هم به ذهنتون نمیاد، چون ممکنه مثلا از اون صندلی های یه پایه باشه. دیدید بعضی مثلا یه پایه هستن میچرخن. من میخوام بگم که یه حقیقتی رو مفاهیم ماهوی به شما منتقل میکنن که مفاهیم فقط خودشون هست، هیچ چیز دیگه توش نیست. این مثلا صندلی میتونه بلند باشه، میتونه کوتاه باشه، میتونه سفید باشه، میتونه سیاه باشه، میتونه فلزی باشه، میتونه چوبی باشه، اما اینا هیچ کدومش تو مفهوم، تو حقیقت ماهوی صندلی عکس نشده. انسان، انسان میتونه سیاه باشه، سفید باشه، چاق باشه، لاغر باشه، بلند باشه، کوتاه قد باشه، ایرانی باشه، ولی هیچ کدوم از اینا تو حقیقت ماهوی انسان عکس نشده. وقتی شما میام انسان اصلا تعریف کن، شما تو تعریفی که واسه من میاری بلندیشو نمیاری، چون که ممکنه یه انسانی پیدا بشه کوتاه قد بشه، سیاهی نمیاری، چون که سیاهی جز ذاتیات انسان نیست. انسان به ما و انسان فقط انسان است، لیست الهیه یعنی این. گلدان به ما و گلدان فقط گلدان است، ولاغه، نه بزرگ، نه کوچیک، نه آبی، نه قرمز، نه گل فلان توش باشه، هیچی توش نیست. حالا من به شما میگم آقا مثلا گلدان رو تعریف کن، شما فقط گلدان رو میگه، بیان تو قیدی های دیگه ای نمیاد. این که میگن الماهیت و من حیثیت لیست الهیه یعنی این، یعنی هر حقیقت ماهوی فقط خودش هست. خودش چیه؟ خودش اون ذاتیاتیه که واسش تعریف میکنی. تو ذاتیاتش مثلا میگه انسان رو تو سم تعریف کن، شما میگید که حیوان ناطق موجود، نمیگید این حرفو. چرا؟ چون میگه خب نوه ما هم انسانه ولی هنوز موجود نیست. این آیت دارید تونستم من حیثیت یا لیست الهیه رو بهتون منتقل کنم؟ پس این استدلال و یکی دیگه از استدلال های یک مسئله چهارم مبتنی بر اینه که الماهیت و من حیثیت لیست الهیه. ولی تو استدلال اول مرحوم علامه به نسب وجود و عدم متساوی نسب هستش رو مبنا و نقطه فشار قرار داده. تو استدلال چهارم بیانشو بذار همینجا دیگه بگم بهتون. یعنی الان از استدلال اول دارم میگم استدلال چهارم میگه ببینید اگر ماهیت اصیل باشه، تعبیری که مرحوم علامه داره اینجوریه، میفرمام که ببینید ماهیت رو شما قبول من حیثیت لیست الا هی، یعنی ماهیت وقتی خودش رو نگاه میکنیم ماه و اصلا ماه و ماهیت الانسان، شما تعریف که ارائه میدید فقط حقیقت انسانی رو خواهید گفت. بعد میگه ماهیت به نسبه الهیت نسبت به شدت و ضعف، نسبت به تقدم و تأخر و صفاتی مانند این متساوی نسبه هستش. ماهیت مثلا وقتی من میگم مثلا انسان توش نه قوی بودنش خوابیده نه ضعیف بودنش خوابیده، نه شدید الوجود بودن توش خوابیده نه ضعیف الوجود بودن خوابیده، نه بالقوه بودن توش خوابیده. هم انسان های بالقوه رو در هم میگیره، انسان های بالفعل رو در هم میگیره. اینا کنید استدلال اول الماهیت و من حیثیت لیست الهیه رو، ماهیت رو در قبال وجود عدم مرحوم علامه مقایسه کرد و گفت که خب ماهیت من حیث لیست الهیه، اگر شما بگوید ماهیت اصیل است یعنی ماهیت موجود است، یعنی من حیث لیست من حیث لیست الهیه رو نقض میکنید، لازمش انقلاب است. در استدلال چهارم باز همین بیان میاد، میگه الماهیت من حیثیه لیست الهیه، لا شدیده لا ضعیفه، لا قویه لا ضعیفه، لا بالقوه لا بالفعل، لا واحد لا کثیر. پس همین استدلال میاد. من بنویسم استدلال چهارم مرحوم علامه است، میفرماید الماهیت تو من حیثیه لیست الا هیه متساوی نسبت، همدن میخوام شبیه استدلال اول بیارم، متساوی نسبت جای وجود عدم مینویسم به شدت و ضعف، متساوی نسبت به تقدم و تأخر. تو ماهیت نخوابیده اول باشه، ماهیت انسانی هم باز ترکیب میکنم الان میگم اولی رو رد کردیم، دارم چهارو میگم الان بهتون میگم، هنوز مقدمه بعدش مونده. متساوی نسبت به شدت و ضعف، به تقدم و تأخر و الاخر به قوت و الفعل، یعنی میتونه این باشه میتونه اون باشه. اما اینه استدلال اینه، اما ما در واقعیت می‌بینیم که ماهیات خارجی متصفه به شدت و ضعف، تقدم یا تأخر، بالقوه یا بالفعل می‌شوند. اما ما می‌بینیم در واقع چین اتفاق این افته، یعنی شما می‌گی بعضا ماهیت اصلا ماهیت ملائکه رو عجلت از جهات قوی‌تر می‌دونی، ماهیت‌های مثلا مادی رو ضعیف‌تر می‌دونی، یعنی تقدم و تأخر رو بهش نظر می‌گی که ما در واقع اینو می‌بینیم. بعد حالا می‌خواد اینو بگه اگر وجود اصلی نباشد و ماهیت اصیل باشد، ماهیات خارجی متساوی نسبت نخواهند بود و هرزا مثلا من تعبیر منه ینجر رو الى الانقلاب، این منجر به انقلاب میشه. این لازمین حرف این هستش، پس ماهیتی که ما میگفتیم واسه یه توضیح مفصل دادم که ماهیت یعنی چی من حیثیت لست اللهیه، لازم هم که ماهیت واقعا متساوی نیست نباشه و این به انقلاب میانجام. یعنی ماهیتی که میگویید من حیثیت لست اللهیه بلا دلیله به سمت شدت برود یا به سمت تقدم برود یا به سمت دلقوه بودن برود و مانند این و هزا انقلاب هم برمیگرده به این توضیحی که دادم دازشن که ذات شی ذاتیات شی یا اوصاف شی بلا علت و دلیل تغییر کنن. این هم چون برمیگرده به نفی و رد قاعده علت و معلول محال هست. خب حالا
بیستم ما که اینجا ماهیت رو بسیط فرض نکردیم، یه ماهیت رو اضافه کنیم، مثلا یک ماهیت انسان بوده حالا یه شدتی بهش اضافه کنیم.
ما سوال ما از شما یه توضیح مفصلی امروز ماهیت دادم گفتم ببین ما چند دسته مفهوم داریم. بعضی از مفاهیم مانند مفهوم وجود هم، بعضی از مانند مفهوم عدم هم، بعضی از مفاهیم مثلا مانند مثلا مفهوم انسان که بعد از ماهیت انسان داره هستن. ما وقتی که میخواییم خیلی اینها رو مورد لحاظ توجه قرار بدیم به نسبه به توجه الى ذاته ها و نفسشون رو ببینیم، میبینیم برخی از اینها حالت طرفینی دارن نسبت برخی از امور، برخی از اینها حالت طرفینی رو ندارن. مثلا مفهوم وجود نسبت وحدت مطلقه، فعلیت مطلقه و مانند اینا حالت تساوی نسبت نداره. ما بعدا در فصل‌های بعد خواهیم گفت که وجود مسابقه با وحدت است، مسابقه با فعلیت است، مسابقه با یک سری امور است. یعنی حالت تساوی نداره تا گفتی وجود اونم باش میاد. اما در مورد ماهیت من تا گفتم مثلا انسان شما مثلا شدید بودن مقدم بودن
نباید بفهمید
باش میاد پس جز ذاتیاتش نیست، پس جز من حیثیتش نیست، تمام میگه. یعنی حرف ما تمام میشه. یعنی از شما میگفتید بله، یعنی پذیرفتید یه ماهیت من حیثیت لست اللهیه، اما ما میگیم در واقعیت خارجی این گونه نیست. ما مثلا شما میگید برخی از ماهیات مقدم میکنید، مثلا ماهیات عالم جبروت رو بر عالم ملکوت بر عالم ملک تقدم تأخر، اونا میگید موجودات، اونا میگید ماهیات شدیدتری هستن، ماهیات عالم ملک رو میگید ضعیف‌تر هستن. خب اگر طبق نگاه شما این ماهیت باشد که اصیل است، لازمش اینه که این صفات مال خود ماهیت باشه، چون اینا صفاتی هستش که در خود اصیل وجود داره. الان شدت الان وجود خودشه که شدید و ضعیفه، نه اینکه بهش منظم میشه، چون اینا داخل حالا تو این مرحله خود خود این صفات رو به شما منتقل خواهیم کرد. از این که میبینیم که اگر بپذیریم ماهیت اصیله است، لازمش این است که شدت و ضعف در ذات ماهیت برود و این با الماهیت و من حیثیه لیست اللهیه هم خانی ندارد، پی میبینیم که بس ماهیت نمیتواند اصیل باشد، چیز دیگری است که اصیل است و این صفات مال اونه.
این
چرا باید بسیط باشد دوست دارد؟ چرا باید کم نمیدونیم؟ ما این چرا باید که ماهیت بسیط ها ماهیت بسیط هم داریم البته، نه ماهیت بسیط نیست، الان ماهیت من شما که بسیط نیست. ما باید
انسان قوی یعنی مرکب ماهیتش مرکب
هست،
انسان
و قوت هست. نه خود انسان ماهیت خود زاشیت انسان مرکبه از حیوانیت و نادمیت ماده و صورت، اون اصلا رفتی به این نقطه نداره.
استاد برای توی این استدلال ما باید این هم ثابت کنیم که اون چیزی که اصیل است شدت و ضعف داره، تقدم و تأخر داره، اینو ثابت
نکردیم. بله حرف شما درسته، یعنی شما میگید فلان خب این صفات رو عقیلا میگید مال وجوده، من قبول دارم. بله اینو ما در فصول آتی یه بحثی داریم در مورد تساوی و مساوی بودن وجود با یک سری اوصاف، اینو اونجا ما با شما صحبت خواهیم کرد. ولی این اندازش البته واسه شما گفتیم که اقلا هرچی اصیل باشه ماهیت نیست، چون مایل من حیثیت لیست الهیه است. یعنی تو ذات انسان ما در مورد اصالته، ما الان اینجا داریم در مورد اصالت ماهیت این انسان یا وجود این انسانی من الان اشاره میکنم داریم گفتگو میکنیم. میخوام ببینیم این ماهی، این شیء که من دارم بهشون اشاره میکنم انسان ماهیتشه که اصیله یا وجودش. حرف اینه در این دوئیت این صفات مال وجود باشد یا نباشد، ما بعدا واسه شما اثبات بکنیم یا نکنیم، قطعا مال ماهیتش نیست، چون ماهیتش من حیثیه توش نه وجود خوابیده، نه عدم، نه شدت، نه ضعف، نه قوه، نه فعل، نه نه نه، فقط خودش حیوان و ناطق فقط خوابیده توش.
استاد ولی باید این هم ثابت کنیم که این صفات مال یک، حالا چه وجود چه غیره، مال یک چیزی هست که اصیله است. ما اینا هنوز نگفتیم که این صفات برای یک چیزی
اصیله، اینا صفاتی هستن که از خارجیت دارن حفاظت میکنن. ما تو متن خارج فقط یعنی هر چی اصیله، اینا صفات خارجی نه، یعنی اون خارج رو دارن بگم میکنن. خوش
استاد، این من حیثیتی که میگیم
برای اینکه این رو فهم بکنید از ماهیت حیثیت لیست الهیه، باید اون رو در قالب یک مثال بفهمید. یعنی بیاید چند نوع مفهوم رو ردیف بکنید، ببینید این مفاهیم در مقایسه با مفاهیم دیگر چه نسبتی دارن. تو وقت من حیثیت رو وقت بفهمید، مثلا شما وجود رو در مقایسه با واقعیت میسنجی، میگید نفس و واقعیت. وقتی در مقایسه با وحدت یا فعلیت مقایسه میکنیم، میگید نفس و واقع، نفس و فعلیت. فعلیت رو مطلقه با سر وقتش بتونیم بیاد، فعلیت انواع داره،
تو کل شریعه من حیث رو و خوبرده سر یا خوبرده نه فقط این ماهیت
واقعیش رو بخواید، واقعیش رو بخواید، من این نکته شما رو خواستم به زبون بیارم ولی خوردن، چون واسه تون ذهنتون ممکنه خراب بکنه. ببین این حرف گرچه حرف درستیه، هر چیزی من حیثیته فقط خودش هستش، تو این تعبیر نیست، ولی خب برخی از اشیا و یا مفاهیم که از اون اشیا حکایت میکنن یک لوازم اقتضاعاتی دارن که از ذاتش برمیخیزه، این سنیم ذاته هستش، انضمامی نیست. ببینید سفیدی سفید است، این سفید است وقتی از سفیدی حمل میکنیم اقتضاع ذات سفیدیه، ولی دیوار سفید است برای اینکه دیوار رو متصف به سفیدی بکنیم یه چیز زمینش بشه از بیرون، اختصاص ذاتش نیست. وقتی این اختصاص ذات بازی رو شما در همون مرحله پنجم که بسته علمایت من حیثی هستی ماهیت اونجا دور مطرح میکنیم که تفاوت محمولات و اوصاف اشیا، میخوام این رو از بکنم در مورد وجود ما یه ادعایی داریم، میخوام بگیم که وجود این فعلیته، این شدت و ضعفه، این وحدت و کثرته. البته اینو کم کم در طی همین مرحله طی فصول مختلف گفته خواهم کرد، قبول دارم برخی از عبارت ها اینجا پیش‌فرض هستش. ما بعد واسه شما مثلا این المعاد من حیثیه اینجا تو مرحله پنجم گفته خواهم کرد، الان بعد واسه شما توضیح بدیم. حالا توضیح هم داریم، به نظر من توضیح کمک کرد که شما وقتی اصالت ماهیت یا اصالت وجود میکنین منظور از ماهیت چیه، من حیثیه بودنش چیه. همین حد از این کافی هست. ولی خب باز میگم میپرسیدیم که برخی از اینها مقدماتی هستش که در فصول آتی یا مراحل آتی پررنگتر میشه و بیشتر تر میشه. ما تو این جلسه دو استدلال پس از چهار استدلال بر اصالت وجود و اعتبارات ماهیت رو آوردیم که هر دوتاشون مقدمه اصلیشون از ماهیت و منحیثیت لیست الهیه هستش. دوباره تأکید میکنم چون میدونم تو مباحثه ذهنتون این دفعه درگیر میشه چی شد. منظور از الماهیت در اینجا ماهیت به معنای اخرسه، اون معنای چارم، یعنی این انسان خارجی رو داریم در مقابل وجودش و عدم خودش مقایسه میکنه، نه مفهوم الماهیه ها که تو منطق میگن ماهوه، منظور اون نیست، منظور انسانه. مثلا ماهیت این انسان خارجی رو وقتی نگاه میکنیم، این انسان خارجی فقط از حیث انسانه بهش نگاه بکنیم، این فقط انسانیت است. توش نه وجود موجود بودن خوابیده، نه معدوم بودن خوابیده. از حیث شدت و ضعف قوه و فکر تقدم و تأخر وقتی نگاه میکنیم توش تو نخوابیده، بس تو شرایط داره، تو برخی از شرایط مقدمه، تو برخی از شرایط مؤخره، تو برخی از شرایط قوه است، برخی از شرایط بالفعل. یعنی شرایط بیرونی جمعه از این حالت بیرون میاره و این یک مقدمه. مقدمه دوم، اما ما میبینیم که ماهیت در خارج موجود است، استدلال اول. اما ما میبینیم ماهیت در خارج شدید است، استدلال چهارم. میگیم که خب اگر بگیم که این شدت و ضعف یا این وجود و واقع داشتن مال خود ماهیت هستش، این لازمش انقلاب هست. لازمش اینه که ما از تعریف ماهیت که من حیثی یا لیست کل ماهیت هستش عدول کنیم و حاضر انقلاب کنیم. مثلا نعم و محمد و آن طاهری تعریفش بیوفه انشالله فردا.
اثبات تعریفش هم که چند بسی برد
اثبات
من حیثی یا لیست
کل، بله بله، اونو بیان بیشترش رو چند فصل داره، چون چند فصل یه نکته دیگه ای رو البته اونجا میخوان بگن ها، نمیخوام بگم به این مسئله میخوان اشاره کنم، اونجا یه اشکال دیگه ای مطرح میشه. ولی خب زیل اون شما با مفهوم ماهیت بهتر آشنا میشین که این من حیث لیست الهیه یعنی چی. تو اونجا وقتی میخوان واسه شما توضیح بدن این گونه که عرض کردم، وجود رو با واقعیت سنجیدن، عدم رو با واقعیت سنجیدن و انسان رو با واقعیت سنجیدن و همینا با نسبت به شدت سر، اون اینجوری لحظ نمی کنه. اونجا بحث این هستش این من حیث لیست الهیه لا موجود لا معدومه، این چیزی با اجتماع و ارتفاع نقیدن هم خانی داره. اینجا بحث اینه.
این دو تا
گفتیم اصیل اون چیزی که متن واقع رو او میسازه. وقتی هم میگیم اعتباری یعنی اون چیزی که حالت این متنه، سایه این متنه. ما اول مفهوم شناسی کردیم، شما از این مفهوم شناسی بیرون نیاید. یعنی ما داریم همچین وجود و ماهیتی رو میگوییم اصیل است یا اعتباری، که اصیلش معلوم منظور چیه، اعتبارش هم معلوم منظور چیه. گاهی خود برخی از سوالات میره خارج میشه از اون فرض اولیه ما که منظور اصیل چیه، منظور اعتباری چیه، منظور وجود چیه، منظور ماهیت چیه. خب ببخشید بچه‌ها، نمی‌دونم خدا نیازتون باشه. خواهش می‌کنم.